خب عزیزان، مسابقه 13 سی رو از رادیو گفتگو شنیدید و اما قبل از اینکه گفتگوی اجتماعی رو بشنوید ما باید از شما خداحافظی کنیم. گفتگوی اجتماعی رو براتون آماده پخش کردیم و از شما میخواییم که با ادامه برنامه ها از این شبکه رادیویی همراه باشید. این هم گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی.
با نام یاد خدای بزرگ و مهربان، سلام. علی حمزه‌ای هستم که افتخار دارم حدود 55 دقیقه میهمان لحظه‌های نابتون باشم. دوستان مباحث اجتماعی، ما رو همراهی کنید با شماره پیامکی 301035. موضوعات بروز اجتماعی در حوزه خرد و کلان به صورت کلی در برنامه گفتگوی اجتماعی تحلیل و بررسی میشه. این برنامه با بهره‌گیری از کارشناسان حاضر در طیف‌ها و دیدگاه‌های مختلف و همچنین مسئولین مربوطه، مباحث اجتماعی را با توجه به اقتضاعات روز مورد تبیین و بررسی قرار می‌دهد. اگر برنامه چند روز اخیر گفتگوی اجتماعی را شنیده باشید، متوجه شدید که با هدف سامانمند کردن اتباع خارجی در ایران تهیه و تولید می شود. با توجه به اینکه حضور اتباع در هر کشوری اگر از حد مجاز پذیرش بالاتر رود، تبعات متعددی بر ساعت فرهنگی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و بهداشتی خواهد گذاشت که در کشور ما هم این تبعات را دیدیم. به همین جهت برنامه گفتگوی اجتماعی را به صورت سلسله‌وار به این مهم اختصاص داده ایم. همراه ما بمانید.
شهرستان شهریار، مقصدی دیگر برای اجرای طرح ساماندهی اتباع غیر مجاز. بعد
پشت سر شما هستم. پشت سرتون دارم.
در راستای ساماندهی اتباع خارجی استان تهران، امروز نهمین طرح ضربتی استان تهران و دومین طرح ضربتی در شهرستان شهریار اجرا شد. جهت ساماندهی اتباع خارجی استان تهران، نیازمند این هستیم که تمامی اتباع غیر مجاز جمع‌آوری و به کشور خودشون عدت داده بشن که بتونیم ساماندهی مناسبی و جهت مجموعه مجازین در استان تهران داشته باشیم.
کارفرمایان دارای نیروی کار اتباع غیر مجاز در این بازدیدها جریمه شدند.
جریمه میشه و به مرجع قضایی هم به استناد ماده 181 قانون کار معرفی خواهد شد. هم اتباعی که فراری دادن، هم اتباعی که داریم الان شناسایی میکنیم.
حتما اینو گزارش بکنید با مرجع قضایی، برخورد بشه، برخورد خیلی سفت و سختی هم بشه که دیگه به خودشو اجازه ندن. علارغم اینکه بار چندم شما تشو دوستان ما اومدن، باز شما اتباع داشتید.
اتباع غیر مجاز بعد از شناسایی
تمدیدش تمام شه، کارت کارم بگیرم بعد میام.
کارت کارم بگیری، کارت کار رو شما نمیدن که با سیاحتی اومدی، کسی گردشگر اجازه کار.
به اردوگاه‌های مراقبتی سطح استان منتقل شدند.
افرادی که به صورت غیر مجاز مبادرت به بکارگیری یا خدمت رسانی به اتباع غیر مجاز میکنن، اسکام میدن، ترددشون رو تسهیل میکنن. قطعا اقدام دوستان جرم و تخلف است و دستورات قضایی برای برخوردهای قانونی در خصوص این افراد صادر شده.
این قول رو به مردم میدیم که ما منطقه به منطقه، محله به محله و واحد صنعتی ما بحث اتباع غیر قانونی رو پیگیری میکنیم و قطعا بحث جمع آوری و بازگشت اونها به کشورشون به صورت کرامتمندانه در دستور کار عزیزانمون در شهرستان شهریار هست.
طرح ساماندهی و بازگشت اتباع غیر مجاز نسبت به سال گذشته 4.5 برابر افزایش پیدا کرده و به گفته مسئولان این طرح تا پایان حضور یک اتباع غیر مجاز در کشور ادامه خواهد داشت. امیرحسین خادمی، خبرگزاری صدا و سیما.
در ادامه بحث مسائل اتباع خارجی در کشورمان، امروز به موضوع سامانمند کردن اتباع خارجی با استفاده از احراز هویت می‌پردازیم که نکته‌های بسیاری در آن نهفته است. امیدواریم در 55 دقیقه پیش رو بتوانیم به اتفاق کارشناسان مجربی که در خدمتشان هستیم روشنگری مناسبی را داشته باشیم، آن هم برای سامانمند کردن اتباع در جهت امنیت کشور. در این برنامه به صورت حضوری در خدمت آقای دکتر امان‌الله دهقان‌فرد، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در افغانستان و کارشناس ارشد روابط بین‌الملل، آقای دکتر علیرضا رجایی، رئیس پیشین ستاد افغانستان در وزارت خارجه و رئیس مؤسسه مردم نهاد روابط بین‌الملل شهر، و به صورت تلفنی هم در خدمت خانم دکتر فاطمه اشرفی، دکترای علوم سیاسی با گرایش سیاست‌گذاری عمومی و پژوهشگر سیاست‌گذاری پناهندگی و مهاجرت، و آقای دکتر ابوالفضل زهره‌وند، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هستیم. میزبانتون هستیم در برنامه گفتگوی اجتماعی روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. برنامه رو شروع میکنیم با مهمانان حضوریمون. آقای دکتر رجایی سلام خدمت شما. موضوع برنامه سامانمند کردن اتباع خارجی با استفاده از سامانه های احراز هویت است. صحبت های ابتدای شما رو در این زمینه بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم محضر مخاطبین عزیز. مقوله هویتی یا هویت شناسی اتباع افغانستان در ایران خب دارای اهمیت ویژه و مطلب بسیار ارزنده‌ایه که بهش توجه شده، اما در گام نخست باید کاری که راجع به هویت شناسی یا آمار هویتی این عزیزان رو پیدا بکنیم، موضوعیه که آمار و سرشماری اینا رو داریم ما خیلی راحت از کنارش میگذریم و آمار کذب یا نادیده گرفتن حقوق کشور رو داریم بهش توجه میکنیم، چون از اولی که اومدن شما اگر که بخوای سرانه محاسبه بکنی روزانه ما یک عددی 3000 نفری به سمت جمهوری اسلامی اینا گسیل شدن. از اون طرف هم خب تو بحث روا دیدم که روادیدی خیلی بالایی صادر شده و عملا بدون سر و صدا یک عدد بالای 10 میلیون میزبانی الان وجود داره. الان اتفاقی که افتاده نیروی انتظامی اومده که به اصطلاح یک بحث رد آوارگان یا به اصطلاح رد شدگان داشته باشه که عملا اقبالی تو این کار نداره، چون اگر بخواد از این ظرفیت استفاده کنه قطعا به نتیجه نمیرسه، و اگر بخواد به یک فعل مؤثر برسه این که خود افغانستانی اعتقادشون بر حفظ سرزمین نشون اعتقاد بر که سرزمین مادریشونه، منتهی اینجا برای گریز از تشنجات و جنجالایی که ایجاد شده به این سمت اومدن. اگر که جمهوری اسلامی بخواد به نتیجه مطلوب برسه، اول اینکه خود اینا رو تشویق کنه برای مراجعت و دولت حاکمه اینا رو تحت فشار بذاره برای اینکه نادیده گرفته حقوق بشر رو و عملا موضوعاتی ایجاد کرده که همه سردرگم بشن و تو تمام جهان به ناچار کشور ترک کن. بنابراین پیشنهاد بنده اینه که اگر که بخوایم وارد هویت و شناسایی جامعه بشه، اولا خود جامعه هدف بیاد کمک کنه برای آمارگیری، ثانیاً سازمانهای مردم نهاد مشارکت کنند و این مهم ها به نتیجه مطلوب برسونه.
آیه دکتر سپاسگزارم از شما. آیه دکتر امان‌الله دهقان‌فرد، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در افغانستان و کارشناس ارشد روابط بین‌الملل، صحبت های ابتدایی شما را بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام محضر شنوندگان و هموطنان عزیز و دوستان و مهمانان گرامی که در خدمتشون هستیم. طبیعی است که ما باید این احراز هویت را داشته باشیم. سالهای سال هم هست طرح‌های ساماندهی که انجام شد که با کمال تأسف هیچگاه هم به اون سرمنزل مقصود نرسید، هدفش همی بود که ما تعداد اینها رو داشته باشیم، پراکندگی اینها رو داشته باشیم، شغلاشون رو داشته باشیم و باید هم این کار صورت بگیره. به نظر من مهم هست که حتما این کار صورت بگیره. نحوه و شکل اون البته بایستی توسط کارشناسان مورد ارزیابی قرار بگیره. وقتی احراز هویت نشه ما هیچ آماری نداریم. وقتی که آمار نداشته باشیم برنامه ریزی نمیشه کرد، چون مبنای هر گونه تصمیم گیری و اقدامات عملیاتی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی، همه اینها مبتنی بر احراز هویت است. خب وقتی که شما نتوانید بدانید که آقا چند تبعه خارجی دارید، در کجاها هستند، چه کار دارن میکنن، طبیعی است که امکان برنامه ریزی برای اونها هم وجود نخواهد داشت.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر. گفتگو میکنیم به صورت تلفنی با آقای دکتر ابوالفضل زهره‌بند، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام، موضوع برنامه ما سامانمند کردن اتباع خارجی با استفاده از سامانه احراز هویت. صحبت‌های ابتدایی شما رو در این باره بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، مهمانان گرامی و شنوندگان محترم برنامه.
سپاسگزارم از شما.
این بحث ساماندهی اتباع خب سال هاست مطرح میشه و ما گزارش دقیق رو سالا دریافت نکردیم. خب خاطرم هست چند وقتش از کل اینا از قرار ثبت نام صورت گرفت و اینا تجمعی داشتن و افتاده بوده و سعی کردن که کارتی بگیرن. خب این کارت اگه واقعا صادر شده باشه و در واقع درست اینها اطلاعات توش جمع شده باشه، خب یه گام مهمیه. اما خب الان داریم باز محض ساماندهی میکنیم. وقتی میگیم ساماندهی باید اطلاعات و آمار دقیق داشته باشیم و بعد ما هستیم که میخواییم برای مدیریت کنیم، یعنی یک نقشه راهی باشه برای توضیح اینها و از این بالاتر این که تا چه مدتی رو ما میخواییم میزبانی کنیم و اینها داره چه قابلیت هایی هستن، داره چه توانایی هستن، طبقه بندیشون چگونه است، چگونه ما میتونیم اینها رو در واقع رتبه بندی کنیم و بعد بر اساس اونها برنامه ریزی بکنیم. بالاخره اینها هزینه هایی رو دارن، خدماتی رو دریافت میکنن، خب از کارشون هم باید استفاده بشه. کجا و چگونه، چقدر آموزش میخواییم بدیم و اینکه چه مناطقی از جنبه‌های مختلف در کشور میتونه برای ما اینها آورده داشته باشن و استقرارشون مناسب باشه و در کل میخواییم در واقع در بلند مدت در حالتهای مختلف خوب و یا غیر خوب، حالا میخواییم چه تصمیم بگیریم. اینا قطعا یه بخش رسوب میکنن. خب اگر رسوب کردن، اینها چه وضعیتی در ساختار جمعیتی ما پیدا میکنن؟ سوالات بسیار زیادی هست. خب ما اولین کشور نیستیم که با این پدیده مواجه شدیم یا هستیم. خب خیلی کشورها این وضعیت رو دارن، خوبم مدیریت کردن. شما الان خیلی از این کشورها در اروپا درگیر بودن و هستن با مسئله پناهجویی، مشکلاتی هم داشتن، اما اینها رو در واقع هم درست سعی کردن توضیح کنن در اتحادیه اروپا. یه چالش در داخل اتحادیه همون روز اول این بود که هر کشوری چه تعدادی از اینها رو متقبل بشه. خب ما باید همین رو در رابطه با استانها بگیم و بعد اینکه چگونه اینا استقرار پیدا کنند و چگونه برای اینها نظارت بشه. ببین نظارت خیلی مهمه، در حالی که اینا به نوعی رها هستن و بعد از اون مهمتر اینا توی این ساختار به هر حال نباید تبدیل بشن به یه پارازیت. در واقع بایستی به نوعی اینها رو ما سازگاریشون رو شکل بدیم و موجب نشیم که اینها یه سری ناهنجاری ایجاد کنن در حوزه امنیت، در حوزه تعاملات اجتماعی و و و. این اشراف رو من نمیبینم. بعد اخبار که مثلا میرسه اینکه اینها عناصری از خودشون هستن که به جای که ما وظیفه‌شو داشته باشیم اونا دارن از این استفاده میکنن. طرف میره یه خونه رو اجاره میکنه در بالاترین قیمت و بعد این رو محلی قرار میده برای هم کاسبی و همین که تعدادی زیادتری از اینا اونجا یه خونه مثلا مستقر میشن و بعد میشنویم که خب در فلان ناحیه تهران یا جای دیگه این موجب یه سری اعتراضات مردم شده و در ساده ترین مسئله که خرید نون باشه خب اینجا ایجاد مشکل کرده. حالا مسئله امنیتی و اینها هم به جای خودش و نقشی که میتونن برخی در واقع کشورهایی که زیاد علاقه به ایران ندارن و ما ازشون تحت عنوان دشمن یاد میکنیم، این هم یه مسئله است که بخوان از این مؤلفه علیه امنیت ملی ما استفاده بکنن. این دیگه نور علی نور میشه. بنابراین ما باید خیلی زودتر از اینها روی مسائل میاندیشیدیم، سازماندهی میکردیم و جنبه های تهدید فرصت رو با هم میدیدیم. این مسئله هم که من عرض میکنم نباید صرفا با نگاه تهدید نگریسته بشه، چون به هر حال این پناهجویان که عمدتا میشن افغان ها، افغانستانی ها، اینها بخشی از حوزه تمدنی ما هستن و میبینیم که علیرغم همه این کاستی ها جامعه به خوبی رواداری کرده و اونها هم تا حد امکان دارن به بهترین وجه با ما تعامل میکنن. این نشون دهنده اون ضریب قرابت فرهنگی و تاریخی و هویتی هستش که بیشک اگر همین وضعیت در هر کشور دیگری میبود اونجا بحران های عظیم به وجود میواد. شوخی نیست بحث از 5 و 6 و نمیدونم 7 میلیون جمعیت زمین که اینها هم که دارن میان اینجا به نوعی بیجا شده هستن. مهاجرت اختیاری نبوده مثل مال ما که مثلا یه فرد با تحصیلات دانشگاهی با داشتن یک سرمایه روشن خود تلاش بکنه که مثلا بره در کشور دیگه برای یه سطح زندگی بالاتر اونجا بخواد زندگی بکنه.
بعد آقای دکتر صحبت‌های ابتدایی شما رو شنیدیم، فقط با این سوال که چگونه میتونیم اینا رو تشویق کنیم که بیان احراز هویت بشن و اونایی که احراز هویت نشدن بیان احراز هویت بشن، حتما با در ادامه برنامه با شما خواهیم بود، روی خط بمانید. خب خانم دکتر فاطمه اشرفی پژوهشگر سیاستگذاری حوزه پناهندگی و مهاجرت و دکترای علوم سیاسی با گرایش سیاستگذاری عمومی، سلام، صحبت های ابتدایی شما رو هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما مهمانان گرامی و شنوندگان محترمتون سلام عرض میکنم. ببین ما اگر بخوایم بر اساس آماری که به هر حال وجود داره گفتگو بکنیم، ما تقریبا تا قبل از سال 1400 به صورت رسمی 3,400,000 نفر مهاجر از افغانستان در کشور داشتیم که از این تعداد فقط 850,000 نفرشون کسانی بودن که به هر حال در اون طبقه بندی پناهندگی قرار می گرفتن و بقیه کسانی بودن که در شکل‌های مختلف به صورت مهاجر اقتصادی حضورشون در ایران تثبیت شده بودش. در کنار این تعداد هم هلوش 1.5 میلیون نفر هم کسانی بودن که فاقد مدارک اقامت بودن و خب به هر حال به نوعی سیستم اینها رو در خودش پذیرفته بود، جا داده بود، کنترل‌ها و شرایط خاصی فراهم شده بودش که اینها خیلی برای جامعه مشکلی نباشن، هرچند که به هر حال آثار نگران کننده هم وجود داشت. مشکل جدی از کجا شروع شد؟ مشکل جدی از جای شروع شد که از سال 1400 بعد از تحولاتی که در داخل افغانستان اتفاق افتاد و حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان فراهم شد، با فضاسازی هایی که به هر حال از سابقه قبلی حاکمیت طالبان در افغانستان وجود داشت، سیاه‌نمایی های جدی که توسط رسانه های غربی وجود داشت و حتی توی این قضیه اعمال سیاست های هم اعلامی و هم اعمالی رژیم طالبان وجود داشتش که به هر حال محدودیت های جدی رو برای مردم فراهم کردش، خودش مبنای شد برای اینکه ما از داخل افغانستان نه در شکلها و نرمهای طبیعی و معمول و مرسوم مهاجرتهای اقتصادی یا پناهجویی یا مهاجرت اجباری، بلکه با پدیده جا به جایی جمعیت ما روبرو شدیم. یعنی شما در نظر بگیرید که ما بر اساس حالا آمارهایی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم داره میرسه، ما حتی در روزهای اول بعد از حضور طالبان شواهد کسانی که به هر حال سر مرز حضور پیدا کرده بودن، حکایت از این قضیه میکردش که روزانه بین 30 تا 40 هزار نفر گاهی اوقات از مرزها به صورت غیرقانونی وارد کشور شدن و در همون ایام هم به هر حال دفاتر نمایندگی جمهوری اسلامی در افغانستان به اذعان خودشون گاهی اوقات تا روزی بین 5 تا 7 هزار نفر به هر حال ویزای ایران صادر می شد. اما مسئله ای که هست اینه که همه ما انتظار داشتیم که حتی ویزاهایی که داره صادر میشه، حتی حضورهای غیرقانونی هم که داره انجام میشه، با یک رویکرد حقوق بشر دوستانه با در نظر گرفتن این هستش که الان شرایط بحرانی در افغانستان وجود داره، نگرانی‌های امنیتی، اجتماعی و فرهنگی وجود داره و این جمعیت در حال حاضر میهمان موقت ما هستن و باید برگردن. ببینید، میخوام عرض کنم خدمت شما که اون چیزی که حالا مثلا ما شاید بشه گفتش که از 45 سال گذشته باهاش روبرو بودیم در حوزه مهاجرت و پناهندگان، مسئله فقدان یک سیاست‌گذاری مبتنی بر امنیت ملی، مبتنی بر منافع ملی و مبتنی بر تمامیت ارضی کشور، لازم هستش به عنوان یک فکت بهش اشاره بکنم. این هستش که در دنیا یک در واقع تجربه‌ای وجود داره و اصلا نرم پذیرش پناهنده در تمام دنیا بر اساس چند عامل تعریف میشه، مثل نرخ تولید ناخالص ملی، وسعت سرزمینی، نرخ جمعیت ملی. وقتی که همه این کشورها رو در کنار همدیگه قرار میدیم، میبینیم که این درصد نهایت همه کشورها بین 1 تا 2.5 درصده. من فقط یه مورد میخوام بهش اشاره بکنم.
خانم دکتر، ما در طول برنامه با شما ادامه گفتگو خواهیم داشت، اجازه بدید ما چون آقای دکتر زهروند جلسه دارن صحبت های ایشون هم بشنویم.
بله،
چون
بعد
برن جلسه مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر زهروند صدای من دارید؟
بله.
حالا تو اونجایی که من تو این 22 سال سابقه خبرنگاریم یادم هست، چندین بار فرصت داشتن که برن احراز هویت بشن، خودشون نخواستن دیگه. بالاخره باید یک کاری که تشویق بشن اتباع خارجی. ما اصلا صحبت افغانستانی و عراقی و غیره نداریم. اتباع خارجی که تو کشور ما هستن تشویق بشن، اونایی که بی هویتن بیان هویتشون حداقل ثبت بشه. چه راهکاری شما پیشنهاد میدید که این کار انجام بشه؟
خب ما بایدی الان ببینید یک بار دیگه هم همین کار انجام بدیم با داشتن یه سری به اصطلاح امتیازات
من.
یعنی ما اولا درجه بندی باید بکنیم کسی هست که میتوانن تابعیت بگیرن، کسی هست که اقامت بلند مدت بگیرن، کسی هست که میتونن حق کار بگیرن. اینا رو روشن کنیم. صرف این که یه کارت میدیم کفایت نمیکنه. اگر طرف میخواد از یارانه استفاده کنه، اگه میخواد در کارگاه باشه، بگیم آقا این کارت لازمه. این رو ما اول
بهش الان داریم میگیم اینا آی دکترا.
نه،
الان میگیم مجوز وزارت کار لازمه، اما خیلی
نه میگید لازمه، اما من میخوام بگم تو اون کارتی که طرف میذاره جیبش
بس.
این خیلی مهمه. یه ستاره است، دو ستاره است، چهار ستاره است. بعد کسانی که اگر مرتکب بلفرد حتی خطای رانندگی میشن، بگیم آقا شما، یعنی بخوام یه کار خیلی دقیق و اعلام شده رو اعلام کنیم و منتشر کنیم. بعد شما میبینید همه اینا میرن کارت میگیرن. کسانی که کارت ندارن ظرف یک ماه با استفاده از همه ظرفیت ها باید اینا تو اون فاصله از کشور اخراج بشن به بدترین وضع. خب با امنیت ملی نمیشه شوخی کرد که همینجور برای خودشون بگردن و نه، هستن قدمشون سر چشم روی نرمی که ما داریم، روی اون ضوابط دقیق و روشنی که میگیم و واقعا هم نگاه مثبته که میخوایم واقعا میزبانی داشته باشیم. اما اینکه بخوام به این صورت برن، نکته دوم، شهروندان ایرانی که در فرایند قاچاق و اینجور مسائل هستن باید با اینا به اشد مجازات برخورد بشه. یعنی شما تو جاده های سمت شرق میبینید دیگه، اینها هستن که دارن اینها رو نقل و انتقال میدن.
تصادف کردن با 20 کشته
بدون اطلاع این مرجع دارن اجاره میدن. ببینید، هر دو طرف رو ما بایستی اینجا براش ضابطه روشن بگذاریم، همون کاری که در غرب داره انجام میشه.
آقای دکتر، یه سوال دیگه ما داریم. خب از بلاکچین، هوش مصنوعی میشه استفاده کرد در این احراز هویت ها؟ راهکاری وجود داره؟ مجلس دنبال این هست یا برنامه‌ای داریم؟
ببینید، مجلس نباید دنبال این کار باشه. ما بحث ما هم تقنینه که اگر لوایحی هست میاد اینجا روش بررسی میکنیم و اگر حالا در یه مواردی هم خود نمایندگان طرحی رو میدن و یکی هم بحث از در واقع نظارته. الان اون نهاد اصلی که وزارت کشور باشه و اون سازمانی که الان برای این کار تخصیص دادن، این عزیزان بایستی در واقع روی این موضوع کار جدی بکنن. خب من تبریک میگم به رسانه ملی که داره وقت میذاره و این موضوع رو مطرح میکنه. همین کار رو باید وزارت کشور قوی‌تر فوری‌تر انجام بده. حالا در یک مرحله بعدش که ما همه مسائل رو در واقع طراحی کردیم، اون دورنمای روشن رو دیدیم، اونجایی که کم میاریم از جنبه نیروی انسانی و یا اشراف، میتونیم بگیم از بلاکچین و ارزم بزرگ شما هوش مصنوعی و غیره به کار بگیریم. اما الان مسئله مهمتر خانش مسئله است که ما در خانش مسئله و در هضم موضوع و بعد مدیریت این پدیدار داریم. به نظر من اون ظرفیت لازم رو نمیذاریم یا اون در واقع اشراف لازم رو نمیذاریم. این رو باید درست کنیم. من سالهاست دارم این مسئله رو هشدار میدم. ضمن اینکه باید سیاست خارجی ما دست سیاست هایی رو در قبال افغانستان روی دست بگیره که اجرای اون سیاست ها منتج بشه به چی؟ به بازگشت محترمانه این عزیزان به سرزمین خودشون.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر زهروند، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. با سوالاتی در خدمت سایر عزیزان هستیم. آقای دکتر رجایی، اصلا اهمیت احراز هویت چیه؟
اهمیتش واضحه و مبرهنه که به هر حال شما وقتی یه چیزی تعریف نداشته باشی یعنی که بحران. ما وقت آمار نداشته باشیم، وقت جانمایی نکنیم، وقتی که ندونیم که اینا تر چه جایگاهی قرار دارن، طبیعتاً تبدیل به بحران میشه. ببین الان من میخوام یک نکتهی بگم تو این ساختار. ما تو این مجموعه از نظامی ها، هنرمند ها، سرمایه گذار ها، صاحب مشاغل و اساتید سرمایه عظیمی از افغانستان منتقل شده داخل کشور، اما به دلیل عدم تعریف مناسب اینا دارن تبدیل میشن به یک عنصر به اصطلاح مزاحم.
بله.
اگر که بریم به سمت هویتشون و شناساییشون قطعا به نتیجه میرسیم. منتها فرمولی که ما برای شناسایی داریم اعمال میکنیم فرمولی اشتباهیه. شما اگر دنبال اینه که اینا بیان در دفاتر کفالت مراجعه کنن، حتما مراجعه نمیکنه. اگر دنبال این که بیاد اسمشو به شما بده قطعا نمیکنه. اگر که دنبال این که ابزار سازی کنی و از اینا به عنوان مزدور استفاده کنی که بیان آمار همدو رو بدن، نه از این حرفا نی. ببینید ما اگر غربالگری بکنیم و استانداردهای شناسایی و بحثای سایر کشورها رو به جد دنبال بکنیم، خب قطعا به نتونه. شما بحث رفتاری عملا جامعه ایرانی با پذیرش این عنصر یا این پدیده بلاگردون جهان شده.
بله.
چه موقعی میتونه دستیفای حقوق کنه؟ چه موقعی میتونه بگه آقا من این تعداد دنبال کردم، این تعداد رانده شده رو من دنبال کردم؟ بله. موقعی میتونه بگه که این آمار در دستش باشه؟ ابزارهایی که داره استفاده میکنه، عرض بکنم خود همین مجموعه ما الان تو همین تهران به اصطلاح که خود من خب خیلی نماز جمعه شرکت کردم، یه چیزی هلوهوشی 100,000 نفر فقط تو نماز جمعهشون هفتگی دارن نشرکت میکنن و اینا عملا به لحاظ اعتقادی و رفتار تعاملی با جامعه اسلامی قطعا هماهنگند و همراهند. اما این منوط به اینه که ما یک نقشه راه داشته باشیم. شما اینکه بیای بگی که اینو من نمیتونم بگم، اینو میتونم بگم، بی ما یه چند وقتی آمار و مجموعه رو دست بخش نظامی سپردیم. این بخش اگر نیاد تو بخشای کارشناسی و پژوهشکدا مورد توجه قرار بگیره یا همون هوش مصنوعی که دارین مطرح میکنه، اون ما رو به نتیجه مطلوب میرسونه. تو شما الان به من بگو چه بیسی گذاشتی که بخوای راجع به هویت و شناسایی حرکت کنید تا این نقش راه به اقبال برسید.
بله. سپاسگزارم از شما آقای دکتر. آقای دکتر دهقان فرد، چون شما سالها افغانستان بودید، این احراز هویت تو خود افغانستان به صورت کامل وجود داره که بیان تو کشور ما احراز هویت بشن؟
جناب آقای دکتر زهروند پشت خط هستن؟
نه دیگه رفتن.
خب من از ایشون سوالی داشتم. با کمال تاسف که همه مسئولین ما همش باید باید باید